سعدی 17 مارس 2005. من احمد هستم.
من هم مهدی هستم. با امیدوارم که برنامه ما لذت ببرید.
خب به برنامه چهارم ما دارین گوش میکنین. ما امروز اومدیم خونه مهدی و یه تغییری توی استودیومون دادیم، استودیو سیارمون، درسته مهدی؟
ما الان تو حیاط خلوت نشستیم چون که تو خونه خیلی سر صدا بود. امروز ما مهمون داریم.
خب بسیار عالی. ولی خب یه تغییری و تنوعی تو برنامه هستش، نه؟
درسته.
خیلی عالی. خب مهدی چه خبره؟
این جریان اپل رو شنیدی که از وبسایت‌ها شکایت کرده؟
آره. خیلی جالبه. خوندم در موردش، ولی خیلی دوست دارم که بازم بیشتر بدونم. تو چیزی می‌دونی در این باره؟
آره، اینترنت برای این دادگاه خیلی مشکلات جدید به وجود آورده.
اتفاقا خب حالا که اینترنت شد بذار منم در مورد کلاهبرداری اینترنتی یکم صحبت بکنم و اینا بگیم که چطوری کلاهبرداری انجام میگیره و چه راههایی هستش برای جلوگیری از اونها.
زیاد یاد شنونده‌هامون نده که میره از مردم کلاهبرداری میکنه.
نه بیشتر یادشون میاد که چجوری ازش جلوگیری کنن.
بسیار خوب. چند تا از دوستان گفتن که برنامه شما که فارسیه چرا هیچ خبری در مورد ایران نداره؟ برای همین من امروز چند یکی دو تا خبر در مورد ایران هم خواهم گفت.
خیلی خوبه، خیلی فکر جالبیه. ضمناً یه یاد باشه مصاحبه هم کردیم هفته پیش با جمعشای جاوید که میخوایم این هفته اینو پخشش بکنه.
بسیار خوب.
خب مهمان این هفته برنامه‌مون جهانشاه جاوید هستش، سردبیر مجله اینترنتی ایرانیان در آدرس ایرانیان.com. احتمالاً این وبسایت رو دیدین. من هم از حدود سال 1997 رو میل انگلیسش بودم. یادمه که همینطوری وقتی که ایران بودم همینطوری برام ایمیلاش میومد و بعدن که من به برکلی اومدم دیگه افتخار آشنایی با جهانشاه داشتم. و الان هم ایرانیان یکی از پربیننده ترین، اگر که پربیننده ترین مجله اینترنتی ایرانی به زبان انگلیسی هستش. خب جهانشاه یکم از تاریخ ایرانیان بگو.
احمد خیلی ممنون از اینتروداکشن و خواستم بگم که اولا تبریک بگم از شروع رادیوتون، چون که بارهاست فکر کنم هم به تو دوستان دیگه توصیه کردم که با این امکانات که الان روی اینترنت هست یه رادیو وا کنید. حالا خیلی خوشحالم که شما رو که کردین. من سایت ایرانی.com رو تقریباً اواسط یا اول تابستون 95 شروع کردم و اولین باری که در اومد حدود اواخر آگوست 95 اولین ایشوش بود، اولین شماره‌اش بود که اون موقع هر دو ماه یه بار آپدیت می‌کردم. هر دو ماه یه بار یه لنسون می‌فرستادم، مثلا 10-20 مقاله هست مردم بیان ببینن و اینا. خلاصه اینجوری شروع شد.
خب جماعه، منم یکی از خواننده های ایرانیان.com بودم و هستم و خیلی از این مجله لذت می‌برم. میدونم که خیلی تلاش زیادی میبره. خیلی دوست داشتم بدونم که کارهای عمدهش چیه، اینکه در قسمت سردبیریش چی کارا میکنی، چه نوع مقالاتی رو قبول میکنی، معیارات چی هست؟
خواهش میکنم. من بالا صبح که پا میشم اولین کاری که میکنم یه مقدار خب ایمیل ها رو چک میکنم که ببینم مقالات جدید چی اومده، اخبار چی هست، دوستان نامه ها چی بود و اینها. بعد اینا رو که قسمت بندی کردم معمولا میرم سراغ چیزای کوچیکتر، مثلا مردم کاریکاتور میفرستن، عکس میفرستن، برای قسمت anyway که بیشتر طنز هست اونا رو اپدیت میکنم. بعدش هم عصر میرم سراغ مقاله ها. بعد یه فایل مقاله دارم که اونا رو آرشیو شده. بعد مثلا 200-300 تا مقاله اون تو هست که مثلا همه هیچ کدوم اینا رو اصلا من نگاه نکردم، فقط بر اساس مود اون روز من و یا این که در اون چند روز چه چیزایی چاپ کردم. بعد برای شماره بعدی میرم یک مثلا 10 تا مقاله اخیر رو نگاه میکنم اینا جالب‌ترینش کدوم هستن. بعد اونا رو مثلا 5 رو معمولا فیچر هر روز میذارم اون بالا و معیار خاصی هم ندارم. یعنی من بهتون بگم مثلا نوسته به مقالهایی که اون تو هست خصوصا که مثلا جنبه سیاسی دارن باشون موافق نیستم و فکر میکنم که مثلا نظرشون عجیب هست، ولی با این حال فکر میکنم جالبن و این که تمام این کسایی که این مقاله رو میفرستن با اعتقاد خیلی قوی اینا رو مینویسن و خیلی هاشون حتی تجربه نیستن ولی عقیده خیلی اصلا یک باور خیلی محکم و اصلا به هر صورت بلیف داره استرانگلی بلیف ان دات این رو که اکسپرس میکنم مواقع خیلی جالبی از آب در میاد که نشون دهنده افکار یه قشر خاصی از ایرانی ها هست. برای اینایی که میذارم برام جالب هست و از همه شون فکر میکنم یک چیزایی یاد میگیرم و سعی میکنم که اونو هم به صاحب خواننده ها منتقل بکنم. ولی برای چند روز که مثلا چیزای سیاسی بذارم دوست دارم که مثلا ملان لایتر باشه یا چیزای عذابیات بذارم روی شعر بذارم. خواسته همیشه سعی میکنم یه بلاتی باشه که زیاد نمیوری باشه نمیوری.
خب اون وقت چند درصد از این مقالهایی که میرسه رو تو سانسور میکنی؟
سانسور جالبه چون واقعا ببینید مثلا اگه من یکی نویسنده بودم و برای iranian.com گهگاه چیز می نوشتم مطمئنم که گهگاه خیلی عصبانی شدم چون که من همه چیز رو چاپ نمی کنم. ولی در این حال گلچینی از افکار یک قشری و از افراد مختلفی که برام ایمیل می فرستن اینا رو مثلا تشهر می کنم. اولا فرصتش نیست که همه افکار رو اونجا بذارم و همه اینا انتخابی منه و متاسفانه از این فیلتر باید رد برم. حالا من خودم اتفاق دارم که این فیلتری که من باشم حالا سانسور چه میتونی اسمش بزنی یا هرچی ایدیتور سعی میکنم که the widest possible به اصطلاح range of views به اصطلاح تمام یه بزرگی از افکار جامعه ایرانی منعکس بشه چون برای خودم جالبه. حالا مواقعی هست که مقاله ها واقعا یا خیلی 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 پرتن که چاپ نمی کنن یا خیلی 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 به اصطلاح اکستریم هستن که واقعا سختی که برام بذارن و ممکنه اونها هستن که بیشتر مثلا توی ایران دات کام نمی بینیم ولی اصولا یه رنج خیلی به اصطلاح گسترده ای رو میکنم که ارائه بدن.
یه سوالی که برای من بعضی مورد پیش میاد اینه که بعضی مجله ها یه نوع طیف خاصی دارن، مثلا بعضی مجله ها ممکنه بیشتر روشنفکرانه باشن، بعضی مجله ها ممکنه افکار چپ رو بخوان اشاره بدن، بعضی مجله ها بخوان افکار راست رو اشاره بدن. حالا تو زیر تایتل ایرانیان نوشتی که هیچ چیزی تقدس نداره، آیا واقعا تو هم دنبال این یک جور تقدس شکنی در جامعه ایرانی هستی و اینو به عنوان یه خط مشی مجله داری دنبال میکنی؟
اینم در نظر داشته باشیم که جهانشا تو کالیفرنیا هستش، بنابراین یه کمی لیبرال‌تر از همه ممکنه
باشه. آره نه این خیلی روش تاثیر داره، یعنی احمد نکته خوبی گفت. ببین دلیلی که من اولا توی آمریکا و این گوشه از آمریکا به خصوص هستم و تو ایران مثلا الان من 10 سال ایران نرفتم و قبلا هم اونجا زندگی میکردم، ولی یعنی این که اینجا هستم اینجا این کار رو میکنم اینه که خب تو ایران کسی که تو حرفه من هستن خب دوشون در خطره، یا زندان رفتی یا نمیدونم کاری که دوست داری علاقه داری انجام بدی به خاطر ممنوعیت هایی که هست روی اخبار و به اصطلاح جوری که به اصطلاح مخالفین با هم برخورد میکنن و استفاده از خوششون از این حرفا، خب اونجا نمیشه زندگی کرد و به همین دلیل اینجا اصلا این کار انجام میدم. و این nothing is sacred اولا داستانش اینه که یه جوری اتفاقی روی سایت افتاد، بلکه داشتیم اون موقع که نمیدونم مثلا حدود 7 سال پیش که داشتم یه لوگو دیزاین میکردم اونو اونجا گذاشتم به عنوان نمونه که تستش کنم ببینم چه جوریه، بعد موند و خلاصه فعلا هم اونجاست. ولی بیشتر یک ریاکشن نسبت به سانسور شدید در ایران و مثل جامعه از مذهبی بسته اونجا و اینجوری نیست که هر چیزی رو در هر موقع من روی iranian.com بذارم. You know, everything's relative. و منم یک انسان و iranian.com هم مثلا اونو منعکس میکنم و هیچ چیزی مثلا پرفیکت نیست. Nothing is separate. و به این معنی نیست که هر چیزی رو اونجا بذارم، ولی مطمئن باشین که این چیزی یه چیز به اصطلاح تابوت iranian.com بره بیشتره تا اینکه نره، و این به خاطر اینه که میخوام نشون بدم که آزادی بیان واقعا خیلی مهمه در جامعه ما، به خصوص که از این آزادیش برخوردار نبودیم و تمرین آزادی نداشتیم. و این یه جور تمرینه به نظر من که iranian.com این چیزا رو منعکس بکنه.
یه سوالی که برای من و خیلی از کسایی که جوانهایی که تو ایران میخوان وبسایتی رو راه بندازن اینه که به هر حال وبسایت رو انداختن یا مجله آنلاین رو انداختن یه کمی خرج داره، به هر حال شاید خیلی خرج داشته باشه با اون مقیاسی که iranian.com هستش. می‌خواستم ببینم که این خرجش چقدر هستش حدوداً و اینکه آیا از طریق کی تأمین میشه، از طریق خود تأمین میشه یا از طریق اسپانسرهایی که داری؟
من اتفاقا یه ذره با نظرت اختلاف دارم در مورد پرهزینه بودن شروع کردن یک سایت اینترنتی مثل iranian.com، که اتفاقا دلیلی که من رفتم روی اینترنت به همین خاطر بود که چاپ مجله و یا شروع کردن چه ایسای رادیوی تلویزیونی و یا هر میدیای متداول دیگه خیلی خیلی پرهزینه بود و همیشه دوست داشت که مجله رو شروع بکنم، ولی بخاطر هزینه هاش، پیدا کردن مشتریان و رغبت اونها، که البته همچنین رغبتی هم تو این جامعه در خرید مجله نیست، برای سخت بود. برای همین اینترنت برای کسایی مثل من واقعا یک معجزه است، چون که با هزینه بسیار کم نسبت به مجله های معمولی شما میتونید در هر نقطه از جهان صداتون رو برسونید و این به نظر من واقعا فوق العاده است و همه دارن اهمیت این رسانه رو درک میکنن و از این امکانات دارن استفاده میکنن. هزینه های iranian.com الان بودن کمتر از 2000 دلار در ماهه، که بیشتر هزینه ها رو به دلیل حجم مطالب iranian.com هست، که همه چیزایی که از 10 سال گذشته در اونجا چاپ شده و آنلاین گذاشتیم اینا هنوز اکسسیبل هست و این جای خیلی زیادی رو گرفته و به اصطلاح بندویت زیادی میبره، که بیشتر هزینه ها به خاطر همین هزینه سرور هست، که اونو الان یعنی تمام به صورت درآمدی که iranian.com داره بیشتر از 80-90% از طریق آگهی هست و یه مقدارش از طریق اسوسییت پروگرام ها هست، مثلا amazon.com یا ایورلد رکورد که سی دی و اینها میفروشن و چیزای مشابه مثل این، ولی بیشتر از طریق آگهی هست. گهگاهی هم که به دات مالی میخورم، مثلا سالی یک بار یک آنلاین یه دونیشن درایو دارن که خواننده ها لطف میکنن و کمک میکنن به سایت، ولی غیر از اون هم گهگاه گرانت گرفتم از بنیادهای خیریه برای کارهایی که روی iranian.com انجام میدم، ولی هم غیرش غیر از اون بیشتر آگهی هست. البته اینو تاکید کنم که از لحاظ اقتصادی مثلا من خیلی ضعیف هستم، یعنی سایت پتانسیل های خیلی بیشتری داره، ولی به خاطر عدم علاقه و حوصله من نسبت به مثلا کارهای بیزنس و این چیزا به اون قسمت کم رسیدم و همیشه مشکل مالی داشتم و هنوز هم یه مقداری دارم، یعنی ماه به ماه همیشه نگران این هستم که آیا مثلا هزینه هم مثلا پوشش داده میشه یا نه، ولی خب علاقه‌ای که به سایت دارم و بیشتر همیشه توجهم بیشتر به کانتنت و محتوای اون بوده تا به های اقتصادی.
خب خیلی ممنون، خیلی واقعا این مایه افتخار هستش برای همه ماها و این درس خوبی هم میتونه باشه برای خیلی از جوانهایی که دارن در فکر این هستن که مجلات آنلاین راه بندازن و به هر حال به هنر و فرهنگ مملکت کمک بکنن.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون
و امیدوارم که بازم شما رو تو برنامه خودمون داشته باشیم.
خیلی ممنون از این موهبه و خواستم که این کاری شروع کردین فوق العاده مهمه، چون واقعا تو این زمینه کمبود هست و این بگم که برنامه تون تا به برنامه اول 100 برابر بهتر شده. خلاصه keep up the good work.
خیلی ممنون و باز هم تبریک برای 10 سال شدن iranian.com.
خداحافظ. این مصاحبه اولین مصاحبه بود که ما از راه دور انجام میدادیم. ما این رو به کمک نرم افزاری به نام اسکایپ انجام دادیم، چون که اولین بارمون بود کیفیتش اونقدر خوب نشد. امیدوارم که از دفعه های بعد بتونیم کیفیتش رو بهبود ببخشیم.
خب این جریان این اپل و این سه تا وبسایتی که ازش شکایت کرده بود چیه؟
اپل از 3 تا وبسایت شکایت کرده بود به خاطر اینکه اسرار تجاری اپل رو منتشر کرده بودن. این 3 تا وبسایت کارشون اینه که اخبار در مورد شرکت اپل و کالایی که شرکت اپل ارائه میکنه رو چاپ میکنه. و به قول معروف جز طرفدارای شرکت اپل حساب میشن.
اون وقت این وبسایت، این اطلاعاتی که به دست آورده بودن از طریق یک نفری که تو اپل کار میکرده به دست آورده بودن یا چه جوری به دست آورده؟
به احتمال زیاد و هویت اون فرد معلوم نیست و اپل الان خیلی شاکیه، چون که اینا جزئیات یک کالایی رو منتشر کردن، جزئیات کالای اپل رو منتشر کردن که قراره به بازار بیاد.
بالاخره برای رقبای اپل هم خب بالاخره مهم هستش دیگه، یعنی به ضرر اپل میشه.
آره اپل خب میگه این کار به ضرر منه و برای همین دنبال اینه که پیدا بکنه اون فردی که این اطلاعاتو به این وبسایت داده کیه. منتها قضیه اینجاست که این وبسایت‌ها میگن ما اسم اون نفر رو بهت نمیدیم و اپل به دادگاه رفته و شکایت کرده، گفته که باید دادگاه اینا رو مجبور کنه که اینا اسم اون نفری که این اطلاعاتو بهشون داده رو به اپل بدن.
اون اپل اصلا پول میخواد یا فقط همین اسم رو میخواد؟
فعلا دنبال همین اسم هست. حالا این سه تا وبسایت میگن که ماها داریم کار خبرنگاری میکنیم و تو کالیفرنیا یه قانونی هستش که میگه خبرنگارا مجازن که اسم منبعشون رو مخفی نگه بدارن. بعد خب از اون طرف اپل میگه این انتشار اسرار تجاری مثل دزدیه و این معنی نداره که اینا بتونن منبع خبرشون رو مخفی نگه دارن.
حالا این قاضی چی شد؟ رأیش چی بوده؟ طرف اپل رو گرفت یا طرف این وبسایت رو گرفت؟
قاضی طرف اپل رو گرفت، گفتش که انتشار اسرار تجاری مثل دزدیه و کسی که از یه جرمی خبر داره نمیتونه اونو مخفی نگه داره و چون که این وبسایت ها اسم اون طرف رو که این اطلاعات رو منتشر کرده میدونن باید حتما اعلام بکنن که اون فرد کی بوده. البته خیلی از این جریان کلی اتفاقا تو وبلاگستان آمریکا سر صدا ایجاد کرد، چون که خیلی ها شاکی شدن، میگفتن که اگه اینجوری باشه خبرنگارها یا وبلاگا هیچ مسئولیتی نخواهند داشت و اگه یه اطلاعاتی منتشر کنن اون موقع دادگاه ها مجبورشون میکنن که منبع خبرشون رو بگن و اگه منبع خبر رو خبرنگارا مجبور بشن بگن دیگه اون موقع هیچ کس با خبرنگارا صحبت نمیکنه و همه میترسن که یه موقع اسمشون بعدا معلوم بشه. حالا من البته رأی قاضی رو با دقت خوندم، واقعیتش اینه که این خیلی از اینایی که تو وبلاگستان آمریکا شلوغ پلوغش کردن واقعا خوب رأی قاضی رو نخوندن. قاضی رأیش اینه که تنها در مواردی که انتشار چنین خبری برای مردم هیچ سودی نداره خبرنگار یا وبلاگ نویس مجبوره که میتونه مجبور بشه که منبع خبر رو اعلام بکنه. مثلا در مواردی که به فرض یه نفر مثلا تو دولت یا یه شرکتی کار میکنه و خبردار میشه که یه کلاهبرداری یا یک فساد مالی در حال انجامه و این اطلاعات رو به خبرنگار بگه، اون موقع خبرنگار میتونه اسم اون منبع رو مخفی نگه بداره.
خب یعنی در این مورد قاضی در حقیقت رأی داده که خبری که اینا منتشر کردن به نفع مردم نبوده.
آره، گفته که اصلا این خبری که اینا منتشر کردن در واقع یه نوع دزدیه، چون که اسرار تجاری شرکت رو منتشر کردن.
خب این مطمئناً کیس اولی که در این مورد بوده نبوده و حتما مورد مشابه دیگه هم وجود داشته. مثلا تو چیزی خبر داری در این مورد؟
آره، مورد از این مورد خیلی زیاده. مثلا یه موردی که قاضی همین دادگاه بهش اشاره کرد این بود که نیویورک تایمز تو زمان جنگ ویتنام یه مدرک محرمانه دولت رو که در مورد سیاست دولت در مورد جنگ ویتنام بود رو خواست منتشر بکنه و دولت آمریکا اومد که جلوش رو بگیره و نیویورک تایمز رو به دادگاه برد که گفتش که این مدرک محرمانه است و نیویورک تایمز نباید منتشر کنه. ولی
اینجا مردم زینف بودن.
آره، قاضی اتفاقا از دولت آمریکا خواستش که ثابت کنه که منتشر کردن این به ضرر آمریکاست یا به ضرر امنیت ملیه و چون دولت آمریکا نتونسته چنین کاری رو ثابت بکنه، قاضی رأی داد که نیویورک تایمز مجازه که این مدرک رو منتشر بکنه.
خب این قانون در مورد خبرنگارها هستش. تو به نظر جایگاه وبلاگ نویس ها در مورد خبرنگارا چیه؟
اتفاقا یه دعوایی که الان این روزا خیلی شایعه اینه که وبلاگ نویسا میگن ما هم مثل خبرنگاریم، ما هم یه نوع خبرنگاریم. خبرنگارا تو آمریکا خیلی مسئولیت‌های زیادی دارن و اینکه وبلاگ نویسا خودشونو بتونن به عنوان خبرنگار محسوب بکنن براشون مسئولیت‌های زیادی ایجاد می‌کنه. منتها هنوز این بحث ادامه داره و هنوز کاملا معلوم نیستش که وبلاگ نویسا جز خبرنگارا حساب میشن یا نه. تعریفی که فعلا تو دادگاه آمریکا استفاده میشه اینه که برای خبرنگار کسی که کارش و معاشش به قول معروف جمع‌آوری اطلاعات و انتشار اونا برای دسترسی عامه مردمه. و اینکه حالا آیا همه وبلاگ نویسا این کارو میکنن یا نه معلوم نیست، چون مثلا بعضی وبلاگ نویسا هر از چند روز یه مطلب حالا مینویسن، آیا واقعا اینا خبرنگارن یا نه خیلی معلوم نیست. و مخصوصا خیلی از وبلاگ نویسا بیشتر عقاید خودشونو دارن میگن، ولی کار خبرنگار این است که عقاید شخصشو بگه، بیشتر در این مورد که میره و در مورد یه چیزی گزارش تهیه میکنه.
خب خیلی جالب بودش. پس میبینیم که ما اینجا اومدن این اینترنت کلن خیلی کار به کارهای دادگاه اضافه کرد، به جای اینکه مثلا اینترنت همه کارها راحت میکنه، ولی با اومدنش الان ما خبرنگاری آنلاین داریم دیگه. خبرنگاری آنلاین خودش یک عالمه کیس به کیس های دادگاه های آمریکا داره اضافه میکنه که قبلا وجود نداشت. واقعا این همه آدمی که هیچ کدومشون خبرنگار نبودن الان خبرنگار هستن.
آره درسته.
واقعا من هم داشتم در مورد همین چیز هفته پیش داشتم میخوندم توی یکی از مجله ها که نوشته بود که راه های کلاهبرداری هم توی بهت گفتم اول برنامه که اونا باید جالب باشه برای شنوندگان.
آره این جریانش چیه؟
خب هفته پیش پی سی ورلد یه مقاله داشت در مورد 5 کلاهبرداری یا اسکم معروف اینترنتی که حتما باش برخورد کردین. یعنی معمولا بعد از این مشکلات دات کام ها و اینا الان دوباره اوضاع داره خیلی بهتر میشه، خرید و فروش خیلی بیشتر میشه روی اینترنت و سال 2004 24% فروش اینترنتی افزایش داشت. پارسال در سپتامبر 2004 ما بیشترین تعداد دومین رجیستر شده رو داشتیم که 65 میلیون دومین توی دنیا رجیستر شده. بعد FBI گزارش دادش که دزدی های اینترنتی همون پارسال دو برابر شده. ببینیم که یک نمونه خیلی جالبی هستش از افزایش خرید و فروش و در همون راستا افزایش دزدی. و طبق تحقیقاتی گارتنر داشته میگه که 10 میلیون آمریکایی از طریق ایمیل ازشون دزدی شده که یه عدد خیلی خیلی بالایی هستش. و حالا من توی این مدت کوتاهی که داریم میخوام در مورد راههایی که دزدی میکنن شرکت ها یا افراد توضیح بدم. معمولا افراد یه چیزای مسخره‌ای نمیدونم دیدی یا نه، بعد چند هفته پیش شروع شد این نامه های از FBI میومد که میگفتش که مثلا بیان با ما همکاری بکنین یا فلان چیزو بخریم و میخوایم فروشندش رو دستگیر بکنیم یا هم چیزی. که خب از که تا حالا FBI نامه فرستاده که بگه که مثلا لطفاً بیان با ما همکاری بکنین، نامه امضا FBI نمیدونم اینجور حرفا. خلاصه یه چیزای مسخره‌ای هم هست. اینو من این چیزای نیجریه‌ای رو دیدی یا نه؟
آره. پس این ماجرای اف پی آی مردم احتمال میترسن سر جواب میدن و سرشون کلا میره.
آره دیگه. معمولا اتفاقا یکی از چیزای جالب هست و خیلی استفاده میکنن توی این نامه ها اینه که سریعا لطفاً جواب بدین. این خیلی جالبه.
اون موقع از مردم چی میخوان؟
خب راههای مختلفی هستش. مثلا یه بار یه راهش که خیلی معروف هستش الان اینه که توی حراجی‌های آنلاین مثل ایبی، خب موقعی که تو خرید می‌کنی پول معمولا می‌فرستی اول، فروشنده پول دریافت می‌کنه، بعد فروشنده جنسو نمی‌فرسته، یه جنس اشتباه می‌فرسته، یه دیسکریپشنش مثلا اشتباهه، یه چیز الکی کوچیکه، بعد تو انتظار داری چه گنده‌ای بیاد. یا خیلی موقعا مثلا می‌فرستی $50 $100 می‌فرستی ولی هیچ وقت به هیچی نمی‌رسه. خلاص اتفاقایی هستش که اینطوری میاد. یه موردش مثلا DVD پلیر بوده که تو دیسکریپشن نوشته بوده buy DVD player، بعد یارو که میره بید میکنه $100 هم بوده، مش میگه خب DVD player خب خیلی خوبه قیمتش $100. بعد 4 روز بعدش که میفرسته و پول ترانزکشن اینا تموم میشه، یهو یه دونه براش نامه میاد که یه دونه آدرس وبسایت برای خریدن DVD player بوده، نه خود DVD player. خلاصه از اینجور کارا خرید میکنن. آره. بعد میگن که همیشه میگن یه رول آف تامبی هستش که توی ایبی میگن که اگه دیدین قیمت یه چیزی خیلی پایین هست همیشه به شک بکنیم و نخرینش.
تو حالا میگفتی بیایم اون میکروفونای خیلی ارزون از ایبی بخریم، اگه خریده بودیم احتمالاً سرمون کلا گرفته بود.
احتمالاً یا بهمون نرسیده و یا همین آشغالای هستش که الان استفاده میکنیم. آره یک مورد دیگه هم هستش که یه راه خیلی جالب دیگه هستش، اینه که بهش میگن فیشینگ، مثل ماهیگیریه ولی با پی اچ نوشته میشه. اتفاقا توی فوربز هم چند هفته پیش مقاله خیلی بزرگی در موردش بود. اینه که یه دونه نامه میاد از طرف بانکتون با لوگو و همه چی.
آها.
که مثلا حتما گرفتی، مثلا از پیپل میاد، از ایبی میاد، میگه که خب مثلا دیر پیپل یوزر، اکانت شما الان یه مشکلی پیش اومده براش، لطفا پسورد پیپلتون رو برای ما بفرستین، یا برای اینکه وریفای بکنیم که شما هنوز صاحب این اکانت هستین شماره کریدیت کارتتون رو بزنین. ولی در حقیقت شماره کریدیت کارتی که میزنی فرستاده میشه برای اونها، و معمولا هم یکی همون تریکی گفتم هم بهش میگن که سریعا لطفا این کار رو انجام بده، و مردم همیشه هول میشن سریع شماره سوشال سیکیوریتی یا شماره بنک اکانتشون یه چیزی میده، اون وقت معمولا هم یه صفحه باز میشه و اینا میگه ممنونیم از این همکاریتون و فلان و اینجا. بعد دو سه ماه بعد شروع میشه حساباشون چارج شدن یا خریدای مثلا عجیب غریب میشه رو حسابشون. در همین فیشینگ خیلی الان معروف شده، خیلی خیلی، و مردم همه جدی میگیرن چون ایمیل رو یک وسیله ارتباطی قوی میدونن. الان ایمیل رو مردم به عنوان نامه باش برخورد میکنن، یعنی انگار یه چیز واقعی هستش که از طرف یه بانک داره براتون میاد، در حالی که خیلی راحت تر جعل کردنش نسبت به نامه و خیلی ارزون تره برای اونها.
آره، فقط اونایو من شنیدم که فقط اونایو باید جواب داد و دنبالش رفت که شما رو به وبسایت همون بانکتون میفرستن. یعنی اگه بانکتون بخواد باهاتون تماس بگیره معمولا میگه که برید وبسایت بانک رو نگاه بکنید و ببینید که اونجا در مورد این مطلب چی نوشته شده.
آره دقیقاً این کارو هم میکنن، لوگو بانک رو میذارن، اسم وبسایتشون هم مثلا مینویسن bankofamerica.com یه چیزی که مال اونها هست .com/ یه چیزی. ولی جالب اینجاست که خیلی شبیه وبسایت های خود بانک ها اینا درستش میکنن. اتفاقا حرف که زدی خیلی جالبه و معمولا میگن که اگه همچین ایمیلی گرفتین زنگ بزنین به بانک مطمئن بشین، چون اونا نمیتونن که شماره تلفن رو جعل بکنن. زنگ بزنین به بانک یا برین تو وبسایت بانک ببینین واقعا همچین اطلاعاتی ازتون نیاز هستش یا نه. همین مؤسسه تحقیقاتی گارتنر میگه که پارسال حدود 2 بیلیون دلار در سال 2003 پیارسال از مردم اینطوری اخاذی شده. عجب. که خیلی عدد بالایی هست شاید دقت بکنید، 2 بیلیون دلار خیلی عدد بالاییه.
آره.
بعد راههای دیگه، این نامه ها رو حتما تو گرفتی که از طرف نیجریه یا میاد، نه حتما گرفتی درسته؟
آره من اتفاقا یه همخونه یه نیجریه‌ای برای یه سال داشتم زمانی که بوستون بودم، و این میگفتش که این قشنگ یه تجارتیه تو نیجریه که یه عده قشنگ میشینن پشت کامپیوتر و هی ایمیل برای اینا میفرستن برای اینکه اخاذی و کلاهبرداری بکنن.
آره معمولا شروع میکنن مثلا میگن که آره فلان انقدر ما پول داریم، مثلا از یه همچین طریقی ما انقدر پول به دست آوردیم، مثلا 38 میلیون دلار مثلا ما پول داریم ولی یه بانک اکانت نداریم تو آمریکا، حالا شماره بانک اکانت تو به ما بده. و خیلی هم زرنگ هستن اینا، مثلا میگن که ما خیلی شما رو دوست داریم ببینیم، خیلی جدی، نمیدونم ارادتمند شما، نمیدونم اینجور چیزا میمیزنن توش. بعدم میگن که خیلی پول زیادیه ولی خب برای اینکه مثلا ما شروع بکنیم اینا ما اول نیاز داریم که بانک اکانت شمارهشو بدونیم و اینکه برای اینیشیشن فی و نمیدونم این چیزا مثلا 2000 دلار برای ما بفرست. و خیلی هم میفرستن، خیلی هم میگن 38 میلیون دلار خیلی پول زیادیه، یارو هم مثلا امضا کرده و رئیس پادشاه مثلا نیجریه است و فلان کس و اینا. بعد میگن که ما مثلا 38 میلیون دلار رو که میگیریم 30% رو به حسابش خودتون میریزیم. بعدن خیلی موقع ها رو مثلا میگن که میایم ملاقاتتون میکنیم بیاین مثلا نیجریه. بعد مردم از آمریکا واقعا انقدر احمق هستن که بلیت میگیرن و میرن نیجریه دنبال فلان کس. بعد دم هواپیما که پیاده میشن یه نفر منتظرشون هست و اینا میبرنشون اونجا، ولی اون وقت گروگان میگیرنشون و چند مورد FBI گزارش داده که کشته شدن اونجا، میکشنشون واقعا. و خلاصه جالبه خیلی، واقعا مردم یه کاری میکنن که خنده داره برای من.
خب این کلک ها تمکارا رو به تله میندازه و ازشون یه مردم داره پول میگیره.
دقیقا. آره هم که میگی تمکارا، یه سری نامه میاد، خب مثلا نوشته که ما دنبال یک آدمی میگردیم که منیجر مثلا سیلز ما بشه و ما یه شرکت مثلا کره‌ای هستیم یا یه شرکت فلان کشوری هستیم ولی بانک اکانت نداریم و آدرس هم تو آمریکا نداریم، ولی خب همه کسی که میخوان فروش بکنن و اینا میخوان یه آدرسی تو آمریکا داشته باشه. بعد ما میخوایم از شما که اینا رو بگیرین منیجر سیلز ما بشین، استخدامتون میکنیم و فلان این چیزا، بعد کلی هم پول بهتون میدیم، هر کدوم از اجناسی که اومد شما برای ما بگیرین بفرستین به آدرس ما مثلا تو کره یا هر جای دیگه و ما هم بهتون یه مقداری از پولشو میفرستیم دوباره تو حسابتون و شما حساب میگیرن و یه چند باری هم اینطوری میشه. و کارشون اینه که کریدیت کارتای مردمو دزدیدن، آنلاین سفارش میدن، آدرس تو رو میدن، تو میگیری دونه دونه کالاها رو براشون میفرستی، در ضمن شماره حسابت هم بهشون دادی، اونا از تو حسابت هم بعد چند مدت همه حسابتو خالی میکنن، همه کریدیت کارتای مردم هم که دارن راحت شیپ شده بهشون همه وسایل، بعدم که دارن زندگیشون میکنن اونجا و در حقیقت تمام حساب شما خالی میشه بعد از این مدت. دیگه یه مورد خیلی جالب دیگه هم هستش که همیشه میاد توی ایمیل و اتفاقا این یکی از شایع ترین ها هستش که مثلا نوشته که تبریک بهتون میگیم که مثلا شما یه اکسباکس یا آیپاد برنده شدین و میگن که فقط تنها چیزی که از شما میخواد اینه که شماره کریدیت کارتتون رو بزنید تو وبسایت ما برای هزینه پستش. شما میرین تو وبسایتشون و شماره کریدیت کارتتون رو میزنین و اونا هم قشنگ شماره کریدیت کارت رو برمی‌دارن و هیچ وقت هم وسیله بهتون نمیرسه، ضمن این که شماره کریدیت کارتتون هم دارن و میتونن هر چی بخوان باهاش خرید بکنن و هر چی بخوان چارجش بکنن،
هر چی بخوام میتونن برای خودشون آیپاد بخرن،
آیپاد بخرن دقیقاً. و از چند ماه دیگه شروع میشه چارچه الکی روی کریدیت کارت اومدن.
خیلی ممنون، اینا خیلی جالب بود و امیدوارم که از شنونده های ما هیچ کدوم کلا سرشون نره.
درسته. خب تو بودی که در مورد ایران هم بخواد صحبت بکنی، چیه؟
آره یکی دو تا خبر دارم. جورج بوش رفت اروپا بعد با هر کی که اونجا صحبت کرد بهش گفتن که بیا یکم هویج به ایران بده که یه مقدار نظرش عوض شه و اینا. بعد جورج بوش گفت نه ما این کارو نیستیم و ولی آخرش گفت باشه. بعد موقعی برگشت آمریکا گفت حالا یه تجدید نظری میکنیم، اگه ایران بیاد و قنیسازی رو متوقف بکنه ما میذاریم بیاد تو WTO و یه مقدارم بهش قطعات هواپیما مثل گیربوکس و دنده و چرخ و اینا میدیم.
ایران هم اصلا گفت چشم
بفهم. بله ایران هم که فرصت سوزیش ماشالله چشم همه دشمنان رو کور کرده گفتش که اهک فکر کردین. بعد جورج بوش هم گفتش که حالا که اینجوریه بعد از سال نو ایدیتون رو میدم، سوم فروردین مهلت اتمام مذاکرات ایران و اروپاست.
درسته.
بعد یه خبر دیگه که بودهش این بود که اجلاس اوپک توی اصفهان برگزار شد و انصافاً شاید بشه گفت تنها جایی که سیاست خارجی خاتمی موفق بوده نزدیکی ارتباط ایران و عربستان بوده و این برگزاری اوپک در اصفهان هم یه جورایی نتایج همین سیاست نزدیک شدن به عربستانه. این سیاست نزدیکی به عربستان باعث شده که قیمت نفت نسبتاً بالا بره، یکی از بالاخره دلایل بالا رفتن قیمت نفت بوده و خب بالاخره کلی به نفع ایران تمام شده.
خب سیاست هم که مثل همیشه بورینگه، ما همینجا متوقفش میکنیم حرف شما رو.
خواهش میکنم.
خب خیلی ممنون، خیلی خبر جالبی بود. خب برنامه این هفته ما یکی هم طولانی شد ولی دیگه میخوام جمع جورش کنیم. میخواستم از همه کسایی که به ما لینک دادن تشکر بکنم، از جمله iranian.com، حسین درخشان، احسان، پرستو، پینک فلویدیش و خیلی کسای دیگه ای که به ما لینک دادن، لینک دونی، اینا به ما لینک های خیلی خوبی دادن. و شما هم اگه که وبلاگ دارین و اینو میخونین یا میشنوین در حقیقت، به ما اگه لینک دادین لطفاً برای ما ایمیل بزنین که ما بریم وبسایتتون رو ببینیم و ازتون تشکر بکنیم تو برنامه.
شنونده ها بیکار نشینید، اگه نظری دارید حتما در قسمت نظرات بنویسید، میتونید انگلیسی، فارسی، پینگلیش، هر چی خواستین بنویسید که ما ببینیم که شما چی علاقه مندید و نظراتتون چیه.
ما پینگلیش هم بلدیم بخونیم.
آره. اگه میخواین صداتون تو برنامه پخشه میتونید اتفاقا به ما تلفن بزنید، ما یه تلفن پیغامگیر داریم، شمارهش از 206-600-723-44. این برای کسی که تو آمریکان، اگه از خارج از آمریکا تماس میگیریم باید 201 رو هم بگیرید.
خب خیلی خوب، عالیه. برنامه بعدی ما هفته دیگه جمعه هست، یه دونه گزارش داریم از چهارشنبه سوری که خیلی جالب خواهد بود. عید شما مبارک. من احمد هستم.
من مهدی هستم
و امیدواریم که از برنامه ما لذت برده باشین.
خدا نگهدار.